شش شب بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. دونالد ترامپ میگوید واشنگتن به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. عراق برای یک شهروند فرانسوی دیگر حکم اعدام صادر کرد. و پرویز بهرام دوبلور ایرانی صبح دوشنبه پس از یک دوره بیماری درگذشت. به این بخش خبری خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در نشست خبری مشترک با رهبر ژاپن در روز دوشنبه با اشاره به اینکه تهران به زودی بر سر میز مذاکره خواهد آمد تاکید کرد که او به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست ولی فقط نمیخواهد که تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز با تاکید بر حمایت ژاپن از برجام گفت بین ژاپن و آمریکا باید همکاری نزدیکی باشد تا تنش با ایران کاهش یابد. آقای ترامپ همچنین تاکید کرد که به نظر او ایران پتانسیل اقتصادی زیادی دارد و او می‌خواهد اجازه دهد که حکومت ایران بار دیگر به آن سطح از موفقیت اقتصادی دست یابد. پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی بود که نخست وزیر ژاپن در صدد سفر به تهران است و در این باره با رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفتگو می‌کند، اما در این نشست خبری او سفر خود به تهران را تأیید یا تکذیب نکرد. در خبری دیگر، دادگاهی در عراق روز دوشنبه یک شهروند فرانسوی را به اتهام پیوستن به گروه موسوم به خلافت اسلامی به اعدام محکوم کرد. مصطفی مرزوقی چهارمین شهروند فرانسه است که به این اتهام با حکم اعدام روبرو می شود. این مرد 37 ساله بین سالهای 2000 تا 2010 در ارتش فرانسه کار می کرده و از جمله در نبرد افغانستان هم شرکت کرده است. در ماه‌های اخیر عراق مسئولیت رسیدگی به وضعیت هزاران جهادگرا را بر عهده گرفته که تعدادی از آنها شهروندان کشورهای دیگر هستند و توسط نیروهای دموکراتیک سوری دستگیر و به عراق منتقل شدند. حدود یک ماه پیش دستگاه قضایی عراق اعلام کرد که از سال گذشته حدود 500 مظنون به همکاری با داعش را که خارجی هستند محاکمه کرده است. در ایران پرویز بهرام دوبلور شناخته شده و صدای آشنا صبح روز دوشنبه در پی یک دوره بیماری طولانی درگذشت. به گزارش مهر، ایران شاداب همسر پرویز بهرام در گفتگو با خبرگزاری مهر فوت این دوبلور پیشکسوت را در منزل تایید کرده است. پرویز بهرام گذشته از کار دوبلاژ و بازیگری تئاتر تحصیلات حقوق هم داشت و سالها به عنوان وکیل دادگستری فعالیت می‌کرد. از پرویز بهرام به عنوان یکی از صداهای به یاد ماندنی عرصه دوبلاژ یاد می شود که روایت مستند جاده ابریشم نیز از کارهای شاخص اوست. اما روسیه می گوید حملات اخیر ارتش سوریه به مناطقی در شمال غرب این کشور اقدام در راستای نابودی تروریسم است و توافقهای آتش بس با ترکیه و ایران همچنان پابرجاست. با این حال گزارش‌ها از تشدید تنش بین روسیه، ترکیه و ایران در سوریه حکایت دارد. جزئیات بیشتر از تشدید این تنش‌ها رو از زبان آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف بشنوید.
وزارت دفاع روسیه دوشنبه در گزارش روزانه وضعیت مناطق امن سوریه از ادامه نقض آتش بس از سوی شورشیان گزارش داد. همزمان ویکتور کورپیشن رئیس مرکز آشتی طرفین درگیر در سوریه گزارش های مبنی بر آغاز عملیات گسترده ارتش سوریه در ادلب و هما و بمباران این مناطق توسط نیروی هوایی روسیه را تکذیب کرد و گفت اقدامات اخیر در راستای نابودی تروریست هاست و ارتش سوریه همچنان به آتش بس پایبند است. آخرین دور عملیات نظامی ارتش سوریه علیه مناطق تحت تصرف شورشیان در شمال غرب سوریه از 3 هفته پیش آغاز شد و شدیدترین حملات به ادلب و هما از تابستان گذشته توصیف می شود. بنا به گزارش سازمان ملل و دیدبان حقوق بشر سوریه، این حملات با تلفات میان غیر نظامیان و تخریب تأسیسات غیر نظامی همراه بوده. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، یک شنبه نیروهای بشر اسد طی حملات زمینی، هوایی و توپباران شهرک کفر نبوده در شمال استان هما را تصرف کردند. شهرکی که کنترل آن در 20 روز گذشته دست کم 3 بار بین طرف های درگیر جا به جا شده. به گزارش رویترز، حمله نیروهای دولتی به این منطقه راهبردی همراه با صدها بمباران روستاهای ادلب و حما توسط نیروی هوایی روسیه بود. خبرگزاری رویترز شنبه به نقل از منابع خود در میان شورشیان سوری گزارش داد که ترکیه در روزهای اخیر گویا پس از اینکه در قانع کردن روسیه برای پایان حملات ناکام مانده، برای مخالفان بشار اسد سلاح فرستاده. ویچسلاف ماتوزف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید ادلب ضعف روابط روسیه و ترکیه در سوریه را نمایان کرد.
اینترس ترکیه انی سرشن نیسوفپادایت اینترس
روسیه. منافع ترکیه مطلقاً با منافع روسیه همسو نیست. روسیه و ایران حامی تلاش‌های بشار اسد برای احیای کنترل بر سراسر سوریه هستند، در حالی که هدف ترکیه کنترل شمال سوریه حتی پس از پایان جنگ است. از یاد نبریم که چند سال پیش روسیه و ترکیه در جبهه‌های مخالف این بحران بودند و این وضعیت حتی به سرنگونی یک جنگنده روسی توسط ترکیه منجر شد. اما دو کشور ترجیح دادند مشکلات را پشت سر بگذارند و این تصمیم نتیجه سردی روابطشان با غرب است. هر دو فکر می‌کردند این اتحاد توانشان در چانه‌زنی با غرب را بالا می‌برد و هرچند هر دو در محاسبات خود اشتباه کردند، اما در وضعیتی هم نیستند که این اتحاد تاکتیکی را برهم بزنند. به همین دلیل معتقدم عملیات گسترده در ادلب آغاز نخواهد شد و روسیه به اسد می‌قبولاند که منطقه ادلب تحت کنترل دولت مرکزی در نخواهد آمد.
در کنار گزارش ها از تشدید اختلاف ها میان روسیه و ترکیه در سوریه، روزنامه روسی نیزویسیمای گزیت دوشنبه از نگرانی های روسیه در رابطه با طرح‌های بلند مدت ایران در مدیترانه خبر داد. بر اساس این گزارش، این نگرانی ها در پی ارسال محموله نفتی ایران به بندر بانیاس سوریه شدت یافته. موسکو مزنون از تهران با دمشق به توافق رسیدند که این بندر به پایگاه دریایی ایران تبدیل شود. یک دیپلمات آگاه که هویتش فاش نشده به نیزویسیمای گزیتا گفت پایگاه ایران در مدیترانه موقعیت انحصاری روسیه را متزلزل خواهد کرد و به آن دلیل که بانیاس بین پایگاه های روسی در سوریه قرار دارد، برای این تأسیسات تهدیدهای امنیتی نیز به وجود می آورد. اندری فورسف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید اختلاف های ایران و روسیه در سوریه بر هیچ کس پنهان نیست.
روسیه و ایران بر سر نفوذ بر اسد در رقابتند. راهبرد بلند مدتشان متفاوت است و از لحاظ تاکتیکی نیز با یکدیگر همسو عمل نمی کنند، وگرنه روسیه اجازه نمی داد اسرائیل پایگاه های ایرانی در سوریه را موشک باران کند و در مقابل ایران مانع استفاده نیروی هوایی روسیه از پایگاه های نظامی در ایران نمی شد. اما این اختلاف ها بدان معنا نیست که طرفین مسیرشان را جدا کردند. روسیه در حمایت از اسد نیاز به نیروی زمینی دارد که ایران آن را تأمین کرده و ایران به اتکای همکاری با روسیه حمایت مسکو در عرصه بین المللی را تضمین کرده. البته این معادله می تواند به زودی از میان برود. فشار آمریکا و تشدید تنش پیرامون ایران موقعیت این کشور از جمله در سوریه را به شدت تضعیف کرده.
روسیه، ترکیه و ایران خود را زمین آتش بس در سوریه می نامند و از 2.5 سال پیش مشغول مذاکرات صلح سوریه با عنوان روند آستانه هستند. مقامات رسمی سه کشور بر رد هر گونه گزارش پیرامون اختلاف هایشان در سوریه همواره گفتند دیدگاه های مختلف مانع همکاری نمی شود و از انتقادهای علنی نسبت به یکدیگر پرهیز کردند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری. اجازه بدید که در فرصت باقی مونده که یک گزارش دیگر رو هم با هم خواهیم شنید، یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم. نتایج انتخابات پارلمان اروپا نشان میدهد که احزاب راست و چپ میانه برتری خود در نهاد قانونگذاری اتحادیه را از دست دادند. بسیاری از نمایندگان این دو جناح کرسی های خود را به افرادی از احزاب مدافع حفظ محیط زیست، احزاب راستگرا و همچنین گروه های حامی تجارت آزاد واگذار کردند. بنابر نتایجی که تا بامداد روز دوشنبه منتشر شده، ائتلاف بزرگ حزب مردم اروپا و سوسیالیست‌ها دیگر اکثریت را در دست ندارند، در حالی که احزاب متمایل به راستگرایان افراطی و ملی‌گرایان کرسی‌های خود را افزایش دادند، اما سبزها و لیبرال‌ها که به تقویت اتحادیه اروپا معتقدند کرسی‌های بیشتری کسب کردند. از جمله حزب سبز آلمان 20% آرا را به خود اختصاص داده و احزاب سبز اروپا رکورد تازه‌ای در کسب کرسی‌ها دست آوردند. میزان مشارکت در سراسر اروپا نیز با میانگین 51% بیشترین میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی در 20 سال اخیر ارزیابی شده. اما 111 سال کشف نفت در ایران عنوان همایشی بود که شامگاه یکشنبه در شهر کلن آلمان برگزار شد و قراره با شهرام میریان بریم اونجا و ببینیم که چه خبر بوده.
در پنجم خرداد ماه 111 سال پیش در زمان سلطنت مظفرالدین شاه قاجار، نخستین شاه نفت خاورمیانه در مسجد سلیمان در استان خوزستان به نفت رسید. پایسبانی این کشف بزرگ یک میلیونر استرالیایی به نام ویلیام دارسی بود که با ابزارالات حفاری آن دوران آخرین لایه‌های زمین شکافته شد و ناگهان نفت از عمق 360 متری با فشار فراوان فوران زد و به این ترتیب ایران صاحب نخستین چاه نفت در خاورمیانه شد. به همین مناسبت همایشی در شهر کلن آلمان برگزار شد و سخنران آن جهانگیر لقایی، کارشناس امور اقتصادی، با اشاره به تاریخچه‌ای از کشف و استخراج نفت در مسجد سلیمان گفت 5 سال پس از پیدایش نفت، نخستین محموله نفتی ایران که به انگلستان صادر شد 5000 بشکه در روز بود و سپس به توسعه صنایع نفت ایران پرداخت و یادآور شد این صنعت به تدریج بنداز پیشرفت کرد که تا 5 سال پیش از انقلاب بهمن تولید نفت در ایران به 6 میلیون بشکه در روز رسید که 5 میلیون آن صادر و بقیه در داخل ایران مصرف می شد. در پایان این همایش آقای لقایی در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت کنونی نفت در ایران که بخشی از سخنرانیش بود اینطور گفت:
الان میدونید دیگه با سیاستی که جمهوری اسلامی در جهان در پیش گرفته و دخالت در تمام کشورهای خاورمیانه به شکل تربیت نیروهای شبه نظامی، وضعیت به این روز درآمده که متاسفانه مملکت ما در شرایط موجود با توجه به این تحریمی که وجود داره، اگر هم اینها بتوانند در روز 500 هزار بشکه به طور قاچاق بفروشن، بیشتر از پول 300 هزار بشکه رو به دستشون نخواهد رسید و برای کشور 80 میلیونی معلوم هست درآمدهای دولت به کجا خواهد رسید و فقری که امروز در مملکت ما هست ناشی از سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی در طی این 40 سال بود. یعنی امروز نفت به شکل سیاه و قاچاق می‌فروشنش، عملاً هر چقدر اینها بتونن به طور قاچاق بفروشن، نصف اون پولش رو بیشتر دستشون نخواهد گرفت، برای اینکه بخشیش رو دلالان و واسطه‌ای که می‌خوان این نفت رو قاچاق کنن می‌گیرن. حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته بشه، کسانی که مملکت ما رو به این روز رسوندن همین سیستم و همین نظام بوده و اینها قادر نخواهند بود با میلیاردها پولی هم که به دست بیارن شرایط رو در داخل ایران تغییر بدن.
علاوه بر سخنرانی جهانگیر لقایی در همایش 111 سال کشف نفت در ایران، شماری فیلم و عکس نیز از استخراج نفت در مسجد سلیمان به تماشا گذاشته شد. اختر قاسمی برگزار کننده این همایش هم در گفتگو با رادیو فردا درباره گرایش خود به برپایی این گونه همایش ها اینطور گفت:
خودم بچه مسجد سلیمان هستم، جایی که با بوی نفت بزرگ شدم. به همین دلیلم یک رابطه احساسی عاطفی خاصی با این موضوع دارم و هر سال سعی میکنم که در حد توانم این سالگرد رو برگزار بکنم. 100 سالگی رو که خیلی بزرگ در دانشگاه کلن برگزار کرده بودیم و امسال هم به همین صورت. در برنامه‌های جنبی ما عکس‌هایی نشون دادیم از زمان کشف نفت در مسجد سلیمان، عکس‌های کارکنان شرکت نفت و مؤسسات مختلفی که در اون دوران تأسیس شد، از ورزشگاه‌ها گرفته تا بیمارستان‌ها و کلاً کلوب‌های مختلف هنری. این عکس‌ها رو من تونستم از بی پی شرکت بریتیش پترولیوم به دست بیارم و برخی هم از سایت شرکت نفت استفاده کردم.
در کنار سخنرانی و نمایش فیلم و عکس در همایش 111 سال کشف نفت در ایران، بحث و گفتگویی نیز پیرامون فراز و نشیب نفت از آغاز پیدایش تا کنون در ایران انجام شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک خبر دیگر رو هم از وبسایت رادیو فردا به آگاهیتون برسونم. روسیه ضمن استقبال از پیشنهاد اخیر وزیر خارجه ایران برای امضای پیمان عدم تعرض بین کشورهای حوزه خلیج فارس، اقدام آمریکا در اعزام 1500 نیروی جدید به منطقه را باعث افزایش احتمالی مخاطرات در خاورمیانه دانست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در بغداد گفته بود که ایران تاکنون پیشنهادهای مختلفی برای امضای معاهده عدم تجاوز با کشورهای منطقه خلیج فارس ارائه کرده و این پیشنهادها همچنان روی میز است. از اینکه با ما همراه بودید در این بخش خبری سپاسگزارم. در ادامه از شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی لذت ببرید و روز خوبی داشته باشید.